أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل بفضل الهی به صحیحه سوم جناب زراره رسیدیم در بحث استصحاب، که در این صحیحه زراره از شک بین دو و چهار از امام علیه السلام سوال کرد و حضرت سلام الله علیه اون رو پاسخ دادن و بعد خودشون مسئله شک بین سه و چهار رو مطرح فرمودن. در شک بین سه و چهار فرمودن قام فعضاف الیها اخرا ولا شیء علیه، هاشه یک رکعت اضافه کنه دیگه هیچ چیزی بر ذمه او نیست. بعد تعبیری کردن چند جمله شبیه هم، ولا ینقض الیقین بالشک یک، ولا یدخل الشک فی الیقین دو، ولا یخلط احدهما بالآخر سه، چهارمی هم هست ولی در اداد اینها نیست اما با اینها ملائم و هماهنگ. چهارمیش هم اینه که چی؟ ولکنه ینقض الشک بالیقین یک، و یتم علی الیقین فیبنی علیه دو، ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات سه. یعنی شش جمله حضرت سلام الله علیه فرمودن در بحث شک سه و چهار که خودشون مطرح کردن این شک رو، و با این شش جمله میخوان بگن آقا یقین رو با شک نقض نکن اما شک رو با یقین نقض بکن. درست شد یا نه؟ یا الله، این اشاره به کلیات این حدیث که ما در جلسه قبل عرض کردیم. خب بعد وارد بحث شدیم، عرض کردیم اشکالاتی وارد شده به استدلال به این حدیث سوم زراره برای دلالت بر استصحاب، و اولین اشکالش این بود که هم شیخ هم مرحوم آخون هم مرحوم محقق نائینی و دیگران این اشکال رو مطرح کردن و ازش پاسخ دادن. اشکال چی بود آیون؟ اشکال این بود که ظهور قام فعضاف الیها اخرا، ظهورش در اینه که یک رکعت اضافه رو باید چجوری بیاره؟ متصلن نه منفصلن، و این مطابق با فتاوای سنی ها می شود. چه کنیم اینجا؟ دیروز عرض کردم این سه بزرگ از این مطلب پاسخ دادن. قبل از ادامه مباحث یه نکته زیبایی دیدم در کلمات مرحوم شهید صدر از کتاب مباحث الاصول. من قبلا هم عرض کردم تعمد دارم کتاب‌های متعددی رو هی اشاره کنم شماها باهاش آشنا بشید. میدونید که تقریرات اصول شهید صدر رو عمدتا دو نفر خوب نوشتن و کامل و چاپ کردن، یکی مرحوم آیات الله آقای آصف محمود هاشمی شاهرودی که ایشان به رحمت خدا رفتن، که بحوث اسم تقریرات درس مرحوم شهید صدر، یکی هم مباحث الاصول که باز تقریرات درس مرحوم شهید صدر نوشته آیت الله اسد کاظم حائری که این بزرگوار هم اینو نوشتن، و من این شرح رو معذرت میخوام این تقریر رو از تقریر بحوث روانتر دیدم. لذا اگر خواستید مراجعه کنید، این جلد پنجم از قسم دوم صفحه 109. ما اون مقدمه ای که عرض کردم، حالا در این روایت البته داره ان احدهما علیهما السلام طبعا، یا امام باقر و یا امام صادق علیهما السلام، ولی گاهی هم همون مثل مزمرات جناب زراره که میگفت سألتهو قلت له مثلا، کنت مثلا با کی و کجا بودیم، فاذن قال لهو فرض کنید رجلون. این مزمرات رو تا حالا معمولا علما میگن چی آی حسینی؟ میگن مزمرات جناب زراره حجت است، چون مثل زراره ای از غیر امام علیه السلام یا نقل نمی کنه، یا اگر هم نقل کنه اسمشو میاره. شخصیت به این درجه از اعتبار و جایگاه طبعا از امام علیه السلام سؤال و جواب داره. دیدم مرحوم شهید سعد یه نکته اینجا اضافه میکنن که خیلی دلنشینه. ایشان در صفحه 109 همین کتابی که عرض کردم میفرمایند که به نظر ما اصلا اضمار در اینجاها و ضمیرها مضر به حجیت و اعتبار روایت نیست. چرا؟ وجه اولش رو، دلیل اول رو میگن یک وجه عام و کلی است، خیلی نکته مهم رجالی است. ایشان میگن نه تنها مزمرات زرار حجت هست و از معصوم باید بگیم هست، بلکه مزمرات همه ربات این گونه است. بله، یک معنای خیلی عام و شاملی ایشون میفرمایند. میفرمایند که وجه عام لکل راو شیعی، البته این قید رو توجه داشته باشید، هر کی 12 امامیه شیعه هست اگر روایتی نقل کنه و ضمیر بیاره در آخر یقینا از امام علیه السلامه. یقینا یعنی که باید این بنارم گذاشت. وجه عام لکل راو شیعی که یعیش فی اوساط شیعیه، در بین شیعیان، و یلتفت. ایشون میگن بابا مگر راوی های شیعه نمیدونن که تنها چیزی که مرجع اصیل و اصلی هست کیه؟ امام علیه السلام. پس طبعا میدونه که احکام رو کی باید برای ما بیان کنه و از او صادر بشه؟ امام علیه السلام. خب ایشون میگن مثل چنین شخصی ظاهر الازمار فی حدیث منقول ان هو ارادت الامام علیه السلام. اگر یک کسی شیعه هست، شیعیانم که میدونن روایت وقتی اعتبار داره که منتهی به قول معصوم علیه السلام بشه، و بعد میان برای ما چه کار میکنن؟ روایتم نقل میکنن، حکم الهی رو دارن بایش بیان میکنن تا به نسلهای بعد برسه. طبیعی قضیه است که این گونه هست. ایشون میفرمایم که لا لأنه، اینجاش خیلی نکته مهمیه برا بنده، لا لأنه عظیم الشأن و جلیل القدر، نه به خاطر که این راوی عظیم الشأن جلالت قدر داره مثل زراره. چون معمولا شما شنیدید که ان مثل زراره لا ينقل الا عن الامام علیه السلام. ایشون میگن به همین ملاکی که برای مثل زراره میگید، بقیه هم دارای این ملاک هستن. حالا یک کمی شدت و ضعف داره، ولی اصل این باور در هر راوی شیعه‌ای بگید هست. خب بنابراین یا باید از کسی نقل کنه که ممن هو اعظم و من، از خودش برتره، یا به تعبیر بنده مساوی هم اشکال نداره، یا از کسی که کلامش حجتی که معصومه. بنابراین ایشون میفرماین اختصاص به افراد معین نداره. ما میگیم که آقا جون، مثال میزنه ایشون، میگه آقا مثلا شیخ طوسی رو نگاه کنید، شیخ طوسی یه روایتی رو آورده مزمره. ایشون میفرماین که یا از شیخش شنیده و اسناد به غیر امام داشته، بعد فازمرها لتقطیع او اختصار او غیر ذلک. اگر شیخ طوسی روایتی رو مزمره میاره یا از شیخش شنیده و بعد ایشون میفرماید که مسند به غیر امام طبعا، یا هم نه سمعها من مسندتا الى الامام، یا از شیخش شنیده و مسند به امام بوده، فازمرها لنفس السبب او سمعها منه مزمرتا. گاهی ازمار آورده برای رعایت اختصار، یا قبلا اسم معصوم بوده در اداد اون مطلب آورده، اونجا دیگه ازمار آورده، چون تقطیع شده معنای این که مرجع ضمیر در اینجا چیه یه مقداری مخفی شده بر شنونده. اما الاول فهو خلاف الامانت المفروضت فی شیخ طوسی، این که اگر شیخ طوسی از شیخی شنیده باشد و از امام نشنیده باشد، شیخ طوسی هم میدونه که بابا خبر کی معتبره وقتی به معصوم برسه. آیا واقعا از شأن شیخ طوسی که حالا شیخ طوسی هم باز شد مثل زراره، نه شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی هر شیعه کذایی، آیا واقعا به شأن او میخوره که یک روایتی مال معصوم نباشه ضمیر بیاره به گونه ای که آدم به شک میفته که علی القاعده مال چیه؟ معصومه. کارو نمیکنه. شما خودتون مثلا میایید میگید که میدونید که فرض کنید کلام استادتون حجت برای مدیر مدرسه، بعد آدم امینی هم هستید، میرید به مدیر مدرسه بگید به ایشان گفتم امروز نمیام، گفتن اشکالی نداره. حالا مرادتون از ایشان یعنی هم کلاسیتون. واقعا شما این کار رو میکنید؟ یه آدمی که امانت دارد، امانت در نقل داره، حساب و کتاب سرش میشه، امام معصوم و غیر امام معصوم میفهمد، چون میفرماین خیر. بنابراین اگر خدای ناکرده یه کار رو بخواد بکنه، این اغراءه، این تدلیسه، و شأن هر شیعه معتقد به اهل بیت سلام الله علیه این نیست که این گونه اغراء به جهل و تدلیس داشته باشن. جان؟ خب اولا عوام که معمولا روایت اگر نقل کنن، شما چند تا روایت از عوام دارید که اینها نه چیز دیگه میخوام بگم، چند تا روایت از عوام دارید که مزمره هست؟ بعدم فرمایش شهید صد حتی عوام رو هم شامل میشه. چرا یقینا این نخیر
اصلا حواسش میگه فلانی نفته حال مداش همون دقیق با هم
نه، اگر بگه اسمشو میاره، اگر ضمیر بخواد بیاره اسمشو میاره. بعدم چند تا از عوام آمدن توی سلسله اسناد روایات قرار گرفتن، باز اون عوامی که تو سلسله اسناد روایات قرار گرفتن اونا باز چند تاشون مزمره آوردن،
چند تا شرعی
بله چند تا حکم شرعی بیان کردن. جان چی میفرمایید؟
اینجوری که شما فهمن اگر اصلا عوامی نباشه دارش خیلی کم باشه، اصلا اگر هم باشه مزمره نقل نشده باشه، این کلام شهید
میخواید بگید بلا فایده یه بلا ثمره اولیه است. من اینو توجه دارم، حالا عرض میکنم، متوجه فرمایشتون هستم، خدمتتون عرض شه که بعد ایشون میفرماید که پس اگر اولی باشه که درست نیست، فهذا الاحتمال ساقطون فی المقام، و اما ثانی، اما ثانی یعنی چی؟ از امام بوده به خاطر اختصار یا به خاطر اینکه قبلا ضمیر آمده بوده مرجعش و امثال اینها سیا الله، اینجا چه کار کرده؟ لذا مزمره آورده. خب یکم اینجا مطلوب ما. اما احتمال سوم اگر از شیخش نقل کرده، فنن قلول کلام الى شیخه و نوید نفس تشقیق به لحاظ شیخه، همون شق رو باز نسبت به شیخش میاریم، اینقدر میریم تا برسیم به اون راوی که مباشر است مستقیما از مثلا فرض کنید تعبیر ایشون اینه که واقعا زراره مثلا، و باز نسبت به زراره میگیم آقای زراره یا اسنادت به غیر امام بوده یا اسنادت به امام بوده یا مزمر است. اگه اسناد به غیر امام باشه که باز نسبت به زراره هم همچی تدلیسی معنا ندارد، اگر اسناد به امام علیه السلام کرده نورون علی نور، اگر هم مزمره آورده، باز مزمره آوردنم که بعد این ضمیر مرجعش امام نباشه دوباره میشه تدلیس. لذا ایشان میفرمایند که ولی احتمال الثانی مطابق للمقصود. دیگه بعد ادامه هم میدن، حالا اینجاش هم بگم بد نیست، ایشون میفرمان که اگر ازمار باشه یا ان یفرز انه کانت توجد هناکه قرائن خاصه ای که بگه مرویون ان غیر امامه، فبها اشکالی نداره، ممکنه زراره از محمد بن مسلم نقل کنه، خب که اشکالی نداره، یا نه قرائن خاصه ای که دلالت داره که از امام نقل کرده، بازم نورون علا نور، یا نه قرینه ای پیدا نمی شود، ول احتمال الاول منفیون به مثل ما مر. ایشون می فهماید که اگر غیر امام باشه باید علال قاعده قرینه ای و قیدی در کلام بیاره. احتمال ثانی مطابق للمقصود. احتمال ثالث یسبع الکلام ظاهرا فی ارادت الامام علیه السلام. عبارت این یک خط اصل جان عبارت شهید صدره، لأن من لا يحتاج في مقام ارجاء الزمير إليه عند نقل الأحكام إلى قرينة و و و. اینجا میگن يمكن الاعتماد على حاله عامتاً و جعلها قرينة على تعيينه في أوساط الشيعة الذين يعرفون آية يعقوبي أن مرجع الحلال والحرام انما هو الامام علیه السلام. هر کی همین مقدار بدونه که بابا حرف اول و آخر رو در بیان حرام الهی حلال الهی معصوم سلام الله علیه باید بزنه، یا مزمره نمیاره، یا اگر مزمره آورده علل قاعده به خاطر وجود قرائن لفظیه و مقامیه و حالیه و امثال این هاست که به امام برمیگرده. اما این که ضمیر بیاره و مرادش امام بگید نباشه، هر شیعه ای که آشنایه به اینه که مرجع حلال حرام امامه علیه السلام، هیچ وقتی کار رو نمی کنه. چون دقت کنید آقای یعقوبی میگن عوام که این حرفا حالیشون نمیشه. چرا اتفاقا؟ الان از شما دیگه حالا چه عرض کنیم، الان خیلی از عوام جامعه نمیگن ای آقا این حرفا اگر شیخا از خودشون در آوردن، عمدن این تعبیر رو آوردن، گاهی میگن آخوندا معلوم نیست اینا رو از کجا در میارن. بله اگر امام علیه السلام بگه قربونش بشم، فدای امام رضا جانم بشم. اگه بله فرمایش امام رضای خب رو سر ما. نوع عوام شیعه اینجوری هست. عوام شیعه یک کلمه، اگر مرجع تقلید رو قولش رو قبول میکنن، به چه اعتبار مرجع تقلید رو قولش رو قبول میکنن؟ به اعتباری که میگن این پای سفره، یا تعبیرشون گاهی اینه، حالا من به عربیشو میگم اونا فارسیشو میگن، میگن این آقا دود چراغها خورده، پای سفره قال الباقر و قال الصادق بوده، نه این آدم درستیه، این مرجعی که ما انتخاب کردیم خیلی آدم خوبیه، این از خودش حرف در نمیاره، حرفاش یا از خدا و پیغمبر یا از امامای ماست. میخوام بگم که این فرمایش شهید صد یک حرف جدیده ها، خیلی به نظر ما دلنشین مطلب. پس چی شد خلاصه نهاییش؟ بعد فرمایشات شما رو گوش میدم. یا اصلا مزمره نمیاره، یا اگر مزمره میاره با قرائنی میاره که مبین این باشه که چی آقایان؟ امام علیه السلام ملاکه. اما مزمره بیاره و مراد امام علیه السلام نباشه و هیچ قرینه خاصی هم در کلامش نباشه که مردم، و میدونیم که مردم میخوان لابد و اندینتهی الکلام الالمعصوم فی بیان الحلال و الحرام، این اغراء به جهل است، این تدلیسه. و انصافا هر انسان مؤمنی که به 12 امام و 14 معصوم قائله، علالقاعده این کار رو نخواهد کرد. این فرمایش شهید صدر که به نظر حقیر دلنشینه، و با این بیان تمام مزمراتی که در سلسله روایات قرار گرفته و بیان حکم شرعی در اون منقول شده ولو راوی قید نشده، اگر بله اگر غیر امامه و قرینه ای داره که غیر امامه هیچی معلوم، اما اگر قرینه ای نباشد ما براحتی حمل میکنیم بر چی آقایان؟ بر این که ناقل از امام علیه السلام نقل کرده. این حرف اول، بفرمایید.
فرد از یک فرد دیگه نقل میکنه به اعتماد که فرد
خب باز او هم همین جور دیگه، باز ننقل الکلامه الا اون فرد. خب
همینجا اگه تو همین فرد یکی از افراد داخل رو روایت سنی باشه و شیعه باشه دیگه به در نمیخوره.
چرا؟
چون اونا معتقد
نیست. اسم رو میاره او سنی. منظورتون
آخر
تو مزمرات یا مسندات؟
نه مثلا شیخ طوسی میاد میفرماد قال،
بله
فرمود سه احتمال رو،
بله
احتمال رو از شیخش گرفته،
خب بله
و شیخش هم احتمال رو از شیخش گرفته باشه، بله اینجوری میریم تا
بله
همین وسط اگه یک راوی سنی باشه
اشکال نداره.
اشکال
اگر ثقه باشه که اشکال نداره.
نه این قاله ای که آقا گفته او که تمام المصدر برای ما اهل بیت که نمیدونه.
اگر سنی ثقه باشه کافیه، ثقه یعنی مورد اعتماد.
شما تمام هر خودش بیشتر دارن برمیدن بعد شیعه باشد که ما مطمئن بشیم.
بله بله اگر نباشه اشکال نداره، نمیپذیریم. ما که دعوا نداریم که
سلسله
سند
یک
فرد شبه
سنی باشه دیگه
قول به در نمیاد. اولا خود همون که سنی نباشه خیلی عالیه، همون مواردش الا ماشاءالله میشه، مشکل همه مزمرات حل میشه. این اولا. ثانیا سنی اگر باشه یا سنی غیر ثقه است که از اساس روایت از اعتبار ساقط میشه، چه مزمره باشه چه مسنده، میذاریم روایت رو، معذرت میخوام جوابشونه بدم، میذاریم روایت رو کنار. اما اگر سنی ثقه هست، تازه اگر یادتون باشه شیخ طوسی در عدت الاصول میفرمودن و اما اگر از اونها باشه و ثقه در نقلم باشه، تازه ما به شرطی این قولشو قبول میکنیم که مخالفی از امامیه وجود نداشته باشه. یعنی اینقدر قید میزنن که گوشه کناره کارو صاف و صوف میکنن به تعبیر بنده. بله آقای عبود عرض میکنم نمیدونیم از که نقل کرده.
مثلا میفهم کن نفر بعدی کی هستش؟ آیا فرد مورد اعتمادی هست؟ مورد اعتمادی؟
ای بابا فرض این خب بررسی کرد، متوجه نمیشم. نه متوجه نمیشم به کجا دارید اشکال
میکنید. در مزمرات چون میگه مزمرات کجا هست؟ چون مرسه به امام از اخوی یا با واسطه یا بی واسطه یا خودش مثل امام
نه نگاه کنید ای رو نمیگه که مثلا سأله رجلون، اینا رو که نمیگیم که ما رجل رو منظورمون نیست، اما لهو بله کسش مهم نیست، همین که یکی از معصومین هم عصر او باشه کافیه.
حالا چه بی واسطه چه با واسطه که باز بگم به امام میرسه.
بله دیگه
بله با واسطه به امام میرسه.
خب اشکال نداره مگر شما
ایشون اشکالش این قاله ای که آمده. خب شما از کجا میبینید قاله مرادش مثلا شیخ مفید بود؟ ما ببینیم
خب شیخ طوسی اینقدر میفهمه که وقتی داره حلال و حرام رو بیان میکنه یا قاله بدون فاعل نمیاره، اسم ظاهر میاره، اگر شیخش باشه میگه قال شیخی، قال المفید، قال کذا، اگر نیاره و میداند که داره روایت نقل میکنه آخه، لذا وقتی روایت نقل میکنه خب میدونه باید به کی منتهی بشه، به معصوم. حالا علی حال حالا
مجبور مولا باشه باشه، چون مثلا فرض کنید ابن علی عمر اونقدر درش میکشه دیگه از فرد غیر صدا و فلان اینا نقل نکنه، یا نقل نمیکنه یا اگه نقل میکنه از آدم میکنه. شما باید تمام روایت مجموع و مهمه رو همه رو بگید.
من به نظرم
اتفاقا من به
آقای صد کلامش رو بعد اینجا فهمیدید. آقای صد میفرماید که اگر کسی شیعه درست درمونی باشه،
شیعه درست درمونی درمونی درست درمونی
نه که شیعه ای که مثلا اصلا حالیش
نیستش، نه اصلا شیخ صدوق ما بگیرن که اصلا اداله رو قبول داشته.
مطلب کاملا واضحه، حالا یک کمی بیشتر روش تأمل کنید عبارت شیعه جان. حالا یه مقداری بیشتر تأمل کنید. خب در ادامه ما دیروز عرض کردیم که در این روایت اشکال شده که اشکالش هم گفتیم، آقا جون اینجا قامه فعضاف الیها رکعتن اخرى اضافه ظهور در اتصال داره. عرض کردم چند تا اشکال میشه به استدلال به این سیه. دو تا اشکالو که دیروز گفتیم هر دو در یک راستا هستن. یه اشکالش این بود که حضرت میگن قامه فعضاف الیها اخرى، اضافه ظهور در چی داره آقایان؟ اتصال. این یک اشکال. دوم گفتیم، گفتیم عبارت لا ينقض اليقین به شک دلالت بر استصحاب داره و مقتضای استصحاب هم اینه که این بنده خدا چی بیاره؟ باز متصله. پس یکی به اعتبار اضافه، یکی به اعتبار لا ينقض که جمله بعده، و این لا ينقض یقین رو به شک نقض نکن، اینم ظهور در چی داره آقایان؟ اتصال. و این خلاف اونیه که ما از روایات دیگه میفهمیم که باید اون یک رکعت چی باشه؟ منفصله باشد. دیروز از سه بزرگ، مرحوم شیخ، مرحوم نائینی و مرحوم آیا آخون پاسخ دادیم. مرحوم شهید صدر باز در همین مباحث الاصول صفحه 112 یه پاسخ دیگری میده. ایشون میفرماید در این عبارت، عبارت لا ينقض اليقین به شک، چهار احتماله. احتمال اول تنزیلها علل استصحاب. آقای صادقی بحث با بحث هستید؟ خب تنزیلش میکنیم این عبارت رو بر استصحاب. یعنی چی لا ينقض اليقین به شک؟ یقین داشت به عدم اتیان چهارم. کی؟ قبل از دخول در این رکعتی که شک داره سه یا چهاره. من الان شک بین سه و چهار دارم، درست شد؟ از سر از سجده دوم برداشتم، نمیدونم الان رکعت سومه که پاشم یکی دیگه بخونم، رکعت چهارمه که یکی دیگه نخونم تشهد و سلام. ایشون میگن قبل از عروض این حالت شک یه یقینی داشتم دیگه. او یقین من چی بود آیون؟ که یقین که رکعت دوم رو یقینا من گذروندم، از رکعت دوم فارغ شدم، ولی الان این رکعت سومه یا رکعت چهارم؟ ایشون میگن اون یقین به عدم اتیان رابعه، اما قبل از این حالتی و رکعتی که تو شک داری، من اسمشو میگذارم رکعت دوم. وقتی تو رکعت دوم بودم یقین داشتم که من هنوز رکعت چهارم رو نیاوردم. خب او یقین رو که داشتی، ایشون میگن که امام علیه السلام میگن حالا که بعد از اتیان اون رکعتی که یقین داری چهارم نبوده، الان شک کردی که این رکعت چهارمه یا رکعت سوم، شما یقین داری؟ بگو انشالله رکعت چهارم رو من نیاوردم. یقین سابق که داشتی، شک لاحق هم که داری، بگو انشالله نیاوردم. خب
بعد میشه
خب
سر که مطمئنه که آورده بین چهارم شک داری، سر که یقینه یکتی
متقنه، شک بین سه و چهار، سر که بین یقینه. ایشون خب یقین نشاید الان چهار باشه، سه تا رو آوردی، اما شاید الان چهار باشه. خب الان توی این رکعتم به شک بین سه و چهار یا دو بگید سه، اشکالی نداره، توی سه پیاده کنید. من میخوام یک کمی به اصطلاح راحت تر باشه، شما بیارید تو سه پیاده کنید. ولی خب ایشون تعبیرش اینه که قبل از اتیان این رکعتی که الان تو شک داری بین سه و چهار، ظهور عبارت ایشون در چیه؟ در دویه ظهور عبارتشون، ولی که مرادشون میتونه سه هم باشه، حرف بدی نیست. خب بعد ایشون میفرمایم که عبارتهای بعدی هم میشه توضیح همین لا ينقض اليقین به شک، تا عبارتهای چندگانه‌ای که حضرت سلام الله علیه فرمودن. خب این احتمال اول. احتمال دوم نه، مراد از لا ينقض اليقین به شک این یقین یقین به فراغ ذمه است، شک شک در فراغ ذمه است. همون جمله‌ای که صد بار تا حالا شما گفتید و شنیدید، الاشتغال الیقینی یستدع الفراغ الیقینی. اگر میدونی ذمت مشغول شده به یه تکلیفی یقیناً، کی آرام باید بگیری؟ وقتی که یقین کنی به فراغ ذمه. اسمش رو میگذاریم قاعده و اصاله، بگید اشتغال ذمه. خب پس شایدم لاین قزل یقینه به شک، نباید نقص کنه یقینه به فراغ ذمه رو با شک در فراغ ذمه، چون اشتغال یقینی یستد الفراغ الیقینی. ایشون میگن احتمال داره این باشه، در موارد دیگرم آمده. از امام علیه السلام سوال شده از یک کسی که تو نماز شک میکنه، حضرت سلام الله علیه میفرمان یبنی علل یقین. یبنی علل یقین یعنی چی؟
بنا رو
بر یقین بگذاره، یعنی کارش به گونه ای عمل کنه که یقین کنه بابا فراغ ذمه حاصل شده. در ما نحن فیه هم اگر بخواد یقین به فراغ ذمه پیدا کنه، باید رکعت چهارم رو چکار کنه؟ رکعت مشکوک رو بیاره دیگه، نمیدونه، چون الاشتغال الیقینی فیستد الفراغ الیقینی. ایشون میگه این احتمال فی غایت الوهم، این احتمال در این روایت. چرا فی غایت الوهم؟ چون کی گفته که اگر یه رکعت اضافه بیاره یقینه به فراغ ذمه پیدا میکنه؟ هر کی گفت چرا؟ چون این چهار شاید بوده، پس اگه یه رکعت الان اضافه کنه میشه چی؟ پنج. ممکنه که به قول شما رکعت و رکن جدید اضافه کنه، اگه این چهار باشه هم میشه پنج رکعت. بله اگه سه باشه میشه چهار رکعت، ولی اینجا یقینه به فراغ ذمه چجوری میخواد براش حاصل بشه؟ این یک. ثانیاً ایشون میگن این معنا با کلمه نقض نمیسازه. لا ینقض الیقین بشک، بگن امام علیه السلام، بعد منظورشون این باشه که یقینه به فراغ ذمه پیدا کن. ایشون میگن نمیسازه با کلمه نقض. حالا ما اون اولیش برامون مهمتره، این احتمال دو. احتمال سوم، نه، همون چیزی که به ذهن شما ها زد، یقین به اتیان سلاس و شک در زمیمه کردن یک رکعت دیگر. میدونه سه رکعت خونده، اما نمیدونه این یک رکعت دیگر رو هم خونده که الان رکعت چهارم باشه و سلام بده و تشهد بخونه یا نه. ستاره که میدونه خونده، که نمیدونه الان این رکعت سومه که پاشه یک تسبیحات اربعه انجام بده و رکعت چهارم بیاره، یا نه رکعت چهارم این که تشهد بخونه و سلام بده دیگه، اینش که علل قاعده است. خب ایشون میفرمایند باز هازل احتمال بعیدون. چرا؟ چون مناسبه با کلمه نقض نیست. چرا؟ ایشون میگن چون کسی که نمازش رو بخواد ابطال کنه به وجود به خاطر چون این شکی، او یقین به سه رو که نقض نکرده. ایشون میگن باز با کلمه نقض سازگار نیست. احتمال چهارم همین احتمال سوم، اما به جای یقین و شک متیقن و مشکوک، که سه میشه رکعت متیقنه، چهار میشه رکعت مشکوکه. او وقتی نقض یقین با شک بود، حالا نقض یقین متیقن با مشکوک. یعنی معناش اینه لا تنقض ما اتیت بها من الرکعات لأجل شک فی اتیان رکعت الاخیره. اگر اینجوری باشه ایشون میگن و من الواضح ان نسبت النقض الى الرکعات به معنا ابطال رکعات لیست معنا علی خلاف ظاهر کلمه النقض. ایشون میگن که باز متیقن و مشکوک هم بازگشت به همون یقین و شک میکنه، و این با کلمه نقض به معنای ابطال سازگار نیست. اگر بخوان بگن باید یک کلمه دیگری بگن، ولی وقتی که نقض میگن خب منظور همونیه که احتمال اول بود. ایشون میگن این احتمال خلاف ظاهره. اولا تأویل یقین و شک به متعلقشون که متیقن و مشکوک باشه این خلاف ظاهره، قرینه میخواد. ثانیاً ایشون میگه این تأویل تو همه فقرات هم جور در نمیاد. یکی از اون فقرات مثلا میفرماین ولکن ینقض شک بالیقین، معناش اینه که ینقض مشکوک را با متیقن. یعنی چی مشکوک را با متیقن؟ مشکوک رو یعنی چی با متیقن نقض کن؟ اصلا متیقنی نداری که جان؟ خب یعنی نقض کن، بعد چیکار کن؟
یعنی که اعتنا به چار نکن.
بله، ما عرضمون به مرحوم شهید صدر اینه، اولا اینی که میفرمایید اینها با نقض سازگار نیست، چرا سازگار نباشه؟ تمام حرف ها اینه. حالا بعد به عباراتشون مراجعه کنید، این خودش اول کلامه به زعم ما. ثانیاً شما مثلا در احتمال چهارم میفرمایید اولا تأویل الیقین و الشک الی متعلقهما ای المتیقن و المشکوک خلاف الظاهر. چرا خلاف ظاهر باشه؟ خیلی وقتا استعمال میشه زیدون عدلون، یادتونه دیگه، میگفتیم ای زیدون عادل، عدل مصدر بود میشد به عادل آوردش، یا میگیم که و قتلن فی سبیلک فوفق لنا. قتلن یعنی چی؟ میگیم مصدر مجهوله و مراد از مصدر مجهولش میگه ای که ما مقتول باشیم در راه تو ای خدا. درست شد یا نه؟ اینه که مصدر به معنای اسم فاعل یا اسم مفعول استعمال بشه اتفاقا خلاف ظاهر نیست. خیلی وقتا اینجوری میتونه، البته یک قرینه تو مایی باید باشه. و ثانیاً شما میگید این تأویل لا یأتی فی کل الفقرات که قوله ولکن ینقض الشک بالیقین. کی گفته در اینجا نمیاد این تأویل؟ ولکن ینقض الشک بالیقین یعنی مشکوک رو با متیقن نقض کن. یعنی چه کار کن؟ بگید اخذ به متیقن کن، مشکوک رو بزن کنار. خب اینجا هم همین کار رو میکنیم، اخذ به متیقن میکنیم. یعنی چند رکعت؟ سه رکعت. فقط اشکالش اینه، اشکالش اینه که خب اگه سه رکعت رو بگیم خوندیم، باید باز پاشه چه کار کنه؟ متصله بخونه، در حالی که منفصل است. میگیم اینو، دقتون جواب بدی نمیدم، میگیم اینو از بخش اول حدیث میفهمیم که باید منفصله باشه. چرا؟ چون در بخش اول حضرت در بین شک دو و چار فرمودن پاشه دو رکعت بخونه با هر کی گفت؟ با فاتحه الکتاب. از این که حضرت در بخش اول فرمودن با فاتحه الکتاب، خواستن بفهمونن که این دو رکعت متصله نیست. چون اگه دو رکعت متصله باشه مختاره در این که با فاتحه الکتاب بخونه یا تسبیحات اربعه رو به جا بیاره. اتفاقا در ادله دیگری که نماز احتیاط رو شرح میدن معصومین علیهم السلام، اونجا تصریح میکنن به این که باید با فاتحه الکتاب بخونه. چرا؟ چون اگر نمازش دو رکعتی بوده، خب رکعت سوم و چهارم میشه اختیارن آدم چی بیاره؟ فاتحه الکتاب. اگر نمازش هم چهار رکعتی بوده، خب دو رکعت اضافه کدام دو رکعت دارید که شما توی قرائتش بتونید چکار کنید؟ تسبیحات اربعه بخونید. اصلا همچین نمازی ما نداریم. پس نمازی که الزاماً با فاتحه الکتاب خونده میشه، حضرت میفرمایند این یعنی چی؟ احتیاط. بنده عرض میکنم این عبارت هم پشت سر اون عبارته، و جالبیش هم اینه که خود معصوم سلام الله علیه این عبارت رو نقل فرمودن و به همون روال فرمودن. عبارت چی بود؟ عبارت رو دقت کنید، اونجایی که میگه من قلت له من لم یدر فی اربعین هو او ام فی ثنتین وقد احرزت ثنتین قال یرک رکعتین و اربع سجدات و هو قائم، ایستاده هم بخونه به فاتحه الکتاب و یتشهد ولا شیء علی. خب الان دنبالش هم خودشون میگن و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی. خب قام فاضاف الیها اخرى به همین قرینه لفظیه مرحله قبلش علی القاعده وقتی قید نزنن، این قید نزدن ظهور در همون روال داره، یعنی که با فاتحه الکتاب. لذا به نظر ما این بیان ایشان خیلی دلنشین شاید نباشه. ولی
از جای متوجه شدیم که مثلا بین دو رکعت سوم و چهارم دو مورد رو امام کنار هم آورده باشه، شما بگیم یا تسبیحات اربعه رو بگیم یا فاتحه الکتاب رو بگیم، ولی اگر روایات ما مختلف باشه و مثلا یه جا فهمیده باشن که تو رکعت سوم و چهارم فاتحه الکتاب بیاریم، یه جا تسبیحات رو بیاریم و اینجا مثل همون جا باشه، اینجا فاتحه الکتاب رو بیاریم باشه، از کجا میخوایم استناد بکنیم که یقینا الا بلاغود این همون منفصل است؟
در خود اون اولیه در دومی
کلن شما الان
فرض
رو
نه دیگه
فرض میگیم،
ما میدونیم این رو، اینقدر روایات داریم که نماز
اون روایات کنار هم اومده.
نه دیگه یعنی چه کنار هم
اومده؟ مثلا اومده فاتحه الکتاب او مثلا تسبیحات اربعه اینجوری اگه
بله دیگه در روایات داریم دیگه، رکعت سوم و چهارم که تصریح میکنن روایات که اختیار داری یا حمد بدون قل هو الله بخونی یا تسبیحات اربعه بخونی، بعد تسبیحات اربعه باز یکی یا ستاش مشکوکه که یکیش ستاش که یقینا درسته، یکی رو هم خیلی ها میگن درسته، یا اگرم چیز میکنن میگن احتیاط واجب باید ستا بیاد، بعضیا میگن احتیاط مستحب. چرا اینا رو داریم؟ خب آخه داریم این روایات رو. بعدم یه چیزی رفقا، مگه شما نمیگید صدر روایت قرینه بر ذیل میتونه باشه؟
بله
میگیم دیگه، یا ذیل روایت میگیم قرینه بر صدر میتونه باشه. حالا این دو جمله پشت سر همه دیگه، عرض کردم به خصوص کی این جمله رو اضافه کرده؟ خود امام علیه السلام، یعنی هر دوش از یک گوینده است، اونم گوینده معصوم. پس او معصوم اگر بیاره و اطلاق بیاره بفرماید که عبارت این بود قام فاضاف الیها اخرى، یعنی فاضاف الیها با چی؟ علی القاعده با فاتحه الکتاب که الان پیش رو گفت اونجا دو رکعت با فاتحه الکتاب، اینجا قام فاضاف الیها چند رکعت؟ یک رکعت. یعنی یک رکعت با چی؟ با فاتحه الکتاب. لذا عرض ما اینه که علی ای حال این روایت باز ظهور در بگید استصحاب دارد، لا ينقض اليقين بالشک، یعنی که یقین به ستا رو با شک در چهارتا نقض نکن. خب نقض نکن یعنی چه کار کن؟ کاری کن که بر اساس یقین عمل کنی. خب اگر من اضافه کنم معصوم، امام علیه السلام فداتون بشم، اگه یه رکعت اضافه کنم شاید نمازم بشه چند رکعتی؟ پنج رکعتی. میگم من که راه حلش رو دادم بهت، که گفتم با فاتحه الکتاب بیار، و منظور از فاتحه الکتاب یعنی یک رکعت نماز احتیاط منفصله. خب اینم میشه پاسخش. پس الحمدلله این هم دلالت بر حجیت استصحاب دارد. بعد شروع میکنن مرحوم شهید صد در موانع اخذ به این ظهور در این روایت، ایشون میخوان بگن که آیا موانعی وجود داره که جلو اخذ به ظهور در استصحاب رو بگیره یا نه. یک مانعش چی بود؟ ظهور این عبارات بود در اتصال، که این عبارات رو، این معذرت میخوام، مانع رو ما شهید صدر هم جواب دادیم، چهار احتمال کردیم و چنین و چنان، اما موانع دیگر ظاهرا نمیرسیم. والحمدلله.